أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر که یادمون باشه، جناب شیخ بحث از براءت شبهه وجوبیه رو یا به طور کلی بحث رو از قطع، سپس زن، سپس شک آغاز کردند. بعد در بحث شک گفتند که شک یا در اصل تکلیفه یا در مکلفون به. در اصل تکلیف هم گفتند یا شبهه تحریمیه است یا شبهه وجوبیه است یا دوران الامر بین المحذورین. و در مکشک در مکلفون به هم گفتند که بعدن بحث میکنیم. بعد وارد شبهه تحریمه شدن، بحث رو تمام کردن. امسال ما از اول شبهه وجوبیه شروع کردیم، گفتیم شبهه وجوبیه هم خودش 4 تا مسئله داره دیگه. این شبهه از کجا به وجود اومده؟ یه وقت فقدان نصه، یه وقت اجمال نصه، یه وقت تعارض نصینه و یک وقت خلط موضوعیه، که اینها رو هم گفتیم ما دونه دونه باید جدا جدا به بحث بنشینیم. تو بحث فقدان نص وارد شدیم، جناب شیخ بحث‌های رو مطرح کردند و بحث رو به پایان بردند. گفتند ما در اینجا قائل به احتیاط هستیم. گفتند ما در بحث فقدان نص قائل به احتیاط هستیم. قائل به براءت هستیم. حالا بحث رو که تمام می‌کنند، در انتهای بحث تنبیهاتی رو ذکر میکنن که این تنبیهات تنبیهات مهمی است. تنبیه اول اینه که فراموش نکنیم که بحث ما در مورد جایی بود که شک بحث ما در مورد جایی بود که شک در اصل تکلیف بود، یعنی در اصل وجوب تکلیف به نحو استقلالی. گفتند ما بحثمون وجوب نفسی استقلالی بود، استقلالی و نفسی، یعنی خودش یه چیزی واجب باشه و نه به واسطه یه چیز دیگر. الان توضیح میدیم. اما بحث از وجوب شرطی یا جزئی در جای دیگر و در هنگام شک در مکلفون به مطرح میشود. 3 تا مثال میزنیم، مطلب روشن میشه، دوباره برمیگردیم. مثال اول، شک میکنم که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه. در اینجا ابتداءً شک به وجوب استقلالی و نفسی یک امر تعلق گرفته است. این یک مورد. بنده شک میکنم دعا عند رؤیت الهلال حکمش چیه؟ 2 مثال یک بودیم. مثال 2، شک میکنم که آیا در نماز سوره نیز واجب است یا نه. در اینجا اصل وجوب تکلیف روشن است، ولی در جزء آن شک می شود که آیا وجوب ضمنی دارد یا نه. اصل تکلیف معلومه. ببخشید، بنده می دونم که اجمالا نمازی برای من واجبه، اصل تکلیف معلومه. در جزء تکلیف شک میکنم، شک میکنم آیا سوره هم برای من واجب هست یا دیگه سوره برای من واجب نیست. اینجا دیگه شک من در یک واجب استقلالی نیست، در یک واجب چیه؟ ضمنیه. مثال سوم، شک میکنم که آیا در نماز طهارت از بول کمتر از یک درهم شرط است یا نه. در اینجا اصل وجوب تکلیف روشن است، ولی در شرط آن شک می شود که آیا وجوب تبعی دارد یا نه. اینجا دیگه بحث سر وجوب نفسی نیست، وجوب وجوب تبعیه، چون شرط یک شی به تبع اون شی واجبه، مثل مقدمه واجب. بحث مقدمه واجب اینه، ما که مسلمن فرض کنید به شما امر کردم بری بالا پشت با، گذاشتن سلم و نصب سلم برای شما واجب نیست، ولی چون اون واجبه، چون بالای پشتبان رفتن واجبه، این هم میشود واجب. بحثه که آیا مقدمه واجب هم واجب میشه به طوری که عقاب و ثواب برش بیاد یا نه، واجب عقلی هست یا نه، اینها در جای خودش بحثه. ببینید در مثال دوم و مثال سوم که تکلیف به نحوه زمنی و به نحوه تبعی بر ما هست، شک در مکلفون بهه. ببینید در این دوتا مثال شک در مکلفون به هست، و سابقا گفته ایم که مقام ما مقام بحث از آن نیست. ما بحث رو داریم، بحث از شک در اصل تکلیف میکنیم. اصل تکلیف آیا رؤیت هلال من دیدم برای من واجبه یا نه، هیچی نمیدونم، هیچ واجبی من نمیدونم. اما در مسئله شک در سوره و شک در بول کمتر از درهم، چون میدونید خونه کمتر از درهم میگن اگر باشه اشکال نداره، شک شده که آیا اگر بول کمتر از درهم باشه چی؟ آیا اون خون خصوصیت داره یا هر نجاستی؟ اینها اصل تکلیف رو شما میدونید دیگه، میدانید نمازی بر شما واجب است. در جزء نماز یا شرط نماز شک میشه، در جزء نماز و شرط نماز اگر شک شد، در اینجا چه کار باید کرد؟ بحث ما نیست، شک در مکلفون به، در حالی که بحث ما شک در اصل تکلیفه. این رو از اول گفتیم، امروز هم یادآوری کردیم، حکمت داشتین یادآوری، گفتیم بحث در اصل تکلیفه، بحث در مکلفون به فعلا مورد بحث ما نیست. اما شیخ برای اینکه خیالتون راحت بکنند آخر سر میگن بله ما در این مسائل هم براعتی هستیم، ولی وقت بحث اجتهادی اینجا نیست. میگن اگر از ما بپرسی که فتوا چیه، ما میگیم حتی در اون جایی که در شرط و یا در شطر یعنی جزء شک بکنید، در اونجا هم ما قائل به چی هستیم؟ قائل به براعت هستیم، ما اونجا هم براعتی هستیم. اما واقعیت اینه که دلیلمون چیه، حرفمون چیه، اختلافات چیه، اون دیگه جاش اینجا نیست. وقتی بحث از شک در مکلفان به را مطرح کردیم، اونجا وارد بحث خواهیم شد. ببینید، و ینبغی تنبیه علی امور، کتاب باز، و ینبغی تنبیه علی امور. الاول، ان محل الكلام في هذه المساله هو احتمال الوجوب النفسي المستقل. اونی که ما بحث میکنیم وجوب نفسی مستقله. و اما اذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا او شرطا لواجب اخر، اما اگر جایی احتمال داده شد که چیزی واجب باشه به خاطر اینکه جزء یا شرط باشه برای یک واجب دیگر که مثالاشو زدیم و دانستی، فهو داخل في الشك في المكلف به، في المكلف به، این داخل در شک در بحث از مکلفان به ماست، شک در اصل تکلیف نیست و ما بحثمون الان در مورد شک در تکلیفه. برای اینکه دستت خالی نباشه از اینجا هم میگیم و این کان المختار جریان اصل البراءه فیه ایضا، ما در اونجا هم قائل به جریان اصل براءت هستیم، اما کما سیجی انشاءالله تعالی، اما بحثش اینجا نیست. لیکن نهو خارجون ان هاده المسئلت الاتفاقیه، از این بحث مسئله اتفاقی خارجه. مسئله اتفاقیه یعنی چی؟ مسئله اتفاقیه یعنی مسئله براءت، براءت در فقدان نص، در اصل تکلیف. ایشون همین مسئله که ما توش هستیم رو میگه هاده المسئلت الاتفاقیه، در حالی که همین درس دیروز ایشون گفت و ظاهر ان المسئله خلافیه. بس بالاخره این مسئله اتفاقیه یا این مسئله خلافیه؟ خلافش هم اینقدر زیاد نیست که بهش میشود مسامحتا بهش گفت اختلافیه، اتفاقیه. آره بالاخره این ممکنه یه تناقض اینچنینی در عبارت شیخ باشه. دیروز گفت و ظاهر ان المسئله خلافیه، اینجا میگه خارجان هاده المسئله اتفاقیه. دیگه ممکنه توجیهاتی داشته باشه که روش تأمل کنید. این یک. تنبیه دوم در مورد حسن احتیاط و بحث ثواب. شیخ در این مسئله میگه که ببینید، ما قائل به براءت شدیم، اما شکی نیست که احتیاط حسنه. تنبیه دوم اینه، اگرچه ما قائل به براءت شدیم، اما شکی نیست که احتیاط حسن است، حتی در جایی که شبهه دائر مدار وجوب و کراهت باشد. حتی اگر جایی، ما گفتیم دیگه، ما الان بحثمون فیما اذا دار الامر بین الوجوب و غیر الحرمه، موضع بحث ما اینجاست در شبهه وجوبیه، جایی که مسئله‌ای که ما باش روبرو هستیم نمیدونیم واجبه یا مستحب، واجبه یا مباح، واجبه یا مکروه، ولی واجبه یا حرام رو ما مورد بحث قرار نمیدیم. اون تو مسئله سومه که دوران الامرین المحظورین مورد بحث قرار میگیره. احتیاط حسنه. خب یکی سوال میکنه میگه جناب شیخ انصاری احتیاط یعنی چی؟ یعنی این، اگر یه جایی دائر مدار بود بین وجوب و کراهت، فرض کنید همون دعا در رؤیت الهلال و طرف مقابل شک ما کراهت بود، بر فرض، کسی ممکنه بگه اینجا احتیاط حسن نیست. چرا حسن نیست؟ چون درسته ممکنه واجب باشه و خوب باشه من انجام بدم، اما از طرف دیگه ممکنه مکروه باشه، چون شک کردم بین وجوب و کراهت، ممکنه مکروه باشه و مورد غضب مولا باشه. شیخ میفرماید حتی در اونجا هم احتیاط خوبه، به خاطر اینکه بالاخره طرف مقابل تو وجوبه. وجود مصلحت، وجوب مصلحت چی داره؟ مصلحت ملزمه داره. وجوب مصلحت ملزمه داره، یعنی اگر واجب بود و تو انجام نمیدادی تو جهنم میرفتی، ولی کراهت که مفسده ملزمه نداره. لذا امر دائر مدار اینها باشه انقیاد شمای عبد اقتضای این مطلب رو داره که بگی خدایا من به خاطر اینکه احتمال میدهم این مسئله واجب باشد به طرف این کار میروم و این کار رو انجام میدم. خب حتی می توانیم قائل به ثواب هم بشویم، یعنی اگر شما جایی شک کردی رؤیت اندل هلال واجب است یا نه، ما گفتیم براءت، یعنی اگر نکنی عقاب نمیشی، خدا نمیتونه عقابت بکنه. اما اگر کردی این کارو، هر وقت هلال رو دیدی اومدی بالا گفتی اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر یه همچین کاری کردی، سوال میکنیم آیا این ثواب هم داره؟ یعنی اگر تا حالا 100 سکه ثواب برای تو کنار گذاشته بودن، 20 سکه دیگه میندازن روش یا نه؟ شیخ میفرماید حتی میتونیم قائل به ثواب هم بشویم به خاطر انقیاد. در اولای بحث از قطع و زن شما دو تا اصطلاح رو شناختید، یکی تجری، یکی انقیاد. ما بعضی وقتا شأن آقایون عجله که بعضی چیزا رو توضیح بدیم، ولی حالا به شأن غیر عجل خودمون بعضی ها رو توضیح میدیم. باز تجری این بود که شما خیال میکردی یه چیزی حرومه، لیوان اینجاست، همه اومدن گفتن آقا این شرابه، گفتی اه شرابه، به به، به عمرمونم که شراب نخوردیم، لیوانو گرفتی سر کشیدی، بعد معلوم شد نه تیرت به سنگ خورده، آب بوده، تو میدونستی حرامه، به قصد حرام همین کار را انجام دادی، ولی تیرت به سنگ خورد، آب بود. اینجا بحثه که من حرام بالفعل انجام ندادم که، فقط تجری کردم، اظهار جرأت کردم. اینجا اختلاف بود، بعضی ها میگفتن که عقاب داره، بعضی ها میگفتن عقاب نداره، که شیخ انصاری ظاهرن میگفت قبح فاعلی داره و عقاب نداره، مرحوم آخوند میگه که نه قبح فعلی هم داره و عقاب هم داره. انقیاد در مقابل اون بود، من خیال میکردم یه کاری برای من واجب انجام دادنش، انجام دادم، بعد معلوم شد انجام دادنش واجب نبوده. اینجا سوال هست که آیا حالا اینجا ثواب داره یا ثواب نداره؟ بحث ثواب چه شکلیه؟ جناب شیخ میگند حتی میتوانیم قائل به ثواب هم بشویم به خاطر انقیاد، و اگر مبنای وجوب عقاب در بحث تجری را بپذیری که دیگر در اینجا به طریق اولا باید قائل به وجوب ثواب بشوی. شیخ میگه اگر کسی در بحث تجری قائل به عقاب شد، اینجا به طریق اولا باید قائل به ثواب بشه، چون در بحث عقاب بحث سنگینه، کفه کفه عدالت الهیه. تو ممکنه اونجا بخوای بری دعوا کنی بگو من که نخوردم، من آب خوردم، ولی در بحث ثواب بحث رحمت الهیه. وقتی که تجری رو کسی گفت عقاب داره، انقیادم این همون تجری دیگه، بلکه اولاست، چون مسئله پاداشه و با کریمان کارها دشوار نیست. این از این مطلب. بعد شیخ می فرمایند که تمام مطالبی که گفتیم در جایی بود که طرف شبهه واجب توسلی باشد، یعنی که گفتیم احتیاط خوبه، احتیاط ممکنه، احتیاط جایزه و حسنه، اینها در جایی بود که طرف ما واجب توسلی باشه. واجب توسلی چه واجبی بود؟ واجب توسلی واجبی بود که دیگه قصد غربت درش لازم نبود. اما اگر واجب مشکوک واجب تعبدی باشد، امر مشکل است و دو مبنا میتوان ذکر کرد. اگر واجب واجب تعبدی بود، من شک کردم نماز خوندن در مثلا روز شنبه یه نماز اضافی هم بر من واجبه، شک کردم دیگه، در روز شنبه یه نماز، روز جمعه که نماز داره، روز شنبه یه نماز اضافی داره، فرض کنید این نماز آیا میتونم احتیاط بکنم اینجا؟ بگم خیلی خوب این نماز رو میخونیم ما، میشه احتیاط بکنم یا نمیشه احتیاط بکنم؟ شیخ میگه امر مشکله. دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول، احتیاط ممکن نیست یا بگو رجحان ندارد. احتمال اول این است که نه خیر، احتیاط رجحان نداره. میگیم چرا؟ میگه ببینید، یک، واجب تعبدی واجبی است که محتاج قصد قربت است. دو، قصد قربت فقط در جایی ممکن است که علم به امر مولا باشد، حال چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. اما الان توضیح میدیم علم تفصیلش. اما اگر علم به امر نباشد، قصد قربت معنا ندارد. قصد قربت فقط آقا کی میاد؟ وقتی شما امری از شارع آمده باشه، شما این امر رو بگیری بگی سمعن و طاعتا، من به خاطر اینی که کار مولا را انجام بدهم، امر مولا را انجام بدهم، قربتن الالله جلو میروم و این کار را انجام میدهم. حالا شما باید علم به امر داشته باشی، یه وقت اجمالی یه وقت تفصیلی. من تفصیلا یه وقت علم به امر دارم. مثل چی؟ مثل این که بنده تفصیلا الان میدانم نماز ظهر و عصر بر من واجب است. یه وقت اجمالا میدونم. ببینید، من میدونم به طرف قبله نماز خوندن بر من واجب است، قبله رو گم میکنم. علما فتواشون چیه؟ فتواشون اینه که به چهار طرف نماز بخون، یه نماز اینوری میخونی، یه نماز این طرفی میخونی. اینجا سوال کردن، گفتن اگر اینور قبله باشه این نمازه دیگه امر نداره، درسته؟ چون نماز رو به قبله امر داره. اگر اینور قبله بوده این نمازه دیگه امر نداشته، بس تو چطوری قصد قربت کردی؟ وقتی نماز میخوای بخونی بگی قربتن الله دیگه. اگرم این ور بوده این نماز این ور دیگه قصد قربت نمیاد. میگن نه، اینجا علم اجمالی هم نسبت به امر کافیه. همین که من اجمالا میدونم مولا امر کرده که من رو به قبله نماز بخونم، تفصیلا میدونم، حالا الان قبله رو نمیدونم، همین من میتونم قصد قربت به خرج بدم و قصد قربت از من متمشی میشود اصطلاحا. اما جایی که اصلا علم به امر نیست، من نمیدونم مثلا خدای همچین چیزی رو امر کرده یا نه، الان شک دارم که یه چیزی واجبه یا نه، نماز روز شنبه واجبه یا نه، بنده شک دارم، اصلا نمیدانم. شک یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدانم خدا امر کرده، نه اجمالا نه تفصیلا، اصلا شک من در اصل اون امر خداست. اینها میگن اگر شما علم به امر اصلا نداری و نمیدانی امر را، اصلا قصد قربت ازت متمشی نمیشه. و وقتی قصد قربت نباشد، عبادت تحقق پیدا نمی کند، لذا احتیاط غیر ممکن میشود. شما احتیاط یعنی چی؟ آقا نماز روز شنبه احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی من یه کاری بکنم که هر شرایطی باشه بنده تکلیفمو انجام داده باشم. تو اصلا نمیتونی نماز بخونی چون نماز قصد قربت بخواد. تو هم تا وقتی امر نداشته باشی قصد قربت ازت متمشی نمیشود. نمیتوانی عرض شود خدمت شما این کار رو بکنی. خب یکی اشکال میکنه، دوتا اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اول به این نظریه، اشکال اول اگر چنین است پس چرا شما قائل به تحقق ثواب میشوید؟ شما میگید اگر کسی احتیاط بکنه ثواب بهش میدیم، ثواب بهش میدیم. یه جواب این است که بگیم نه آقا اصلا ثواب داده نمیشه. وقتی گفتیم امکان نداره دیگه ثوابم داده نمیشه، هیچ. یه شکل همینو خواهیم گفت. اما جواب اینه، جواب ما ثواب را بر عبادت ندادیم بلکه ثواب را بر انقیاد متحقق دانسته ایم. وقتی ما میگیم عبادت نیست ثواب هم نمیتونه باشه برای عبادت. آقا بنده میگم نمازی که تو خوندی قصد غربت درش نبود، نماز بدون قصد غربت هم هیچ گونه ثوابی درش نیست، پس ما نمیتونیم بگیم این ثواب داره این نماز. پس چرا شما میگید ثواب؟ میگیم اگر یه جایی ما گفتیم ثواب به جهت این بود که تو انقیاد داشتی، پسر خوبی بودی، حرف مولا رو گوش کردی و مولات هم مولای حکیمیه، مولای رؤوفیه، به تو این ثواب رو داده. بعد میفرمایند ما ثواب رو بر عبادت نداده ایم بلکه ثواب رو بر انقیاد متحقق دانسته ایم، مضافاً بر این که اصلا شاید بر همچنین پاداشی ثواب صدق نکند. شاید اصلا ثواب نشه بهش گفت، به کاری که تو میکنی شاید اصلا نشه گفت ثواب. چرا؟ چون تو بحث کلامی باید حقیقت ثواب معلوم بشه. حقیقت ثواب چیه؟ در بحث کلام حقیقت ثواب اینه که شما یه کاری بکنی که مستحق پاداش بشی. اگر ما گفتیم اینجا امری نبوده، تو از خودت اومدی یه کاری انجام دادی، پسر خوبی بودی، مستحق پاداش نمیشی که. اگر پاداشی داشته باشه از باب لطفه و از باب مهره، لذا اصلا ممکنه بگیم اینجا ثواب تحقق پیدا نمیکنه. ولو مولا مولای مهربان است، ممکنه به تو پاداش دیگری بده. ممکن اصلا بگیم اطلاق اسم ثواب بر ما نحن فیه درست نیست. اشکال دوم، اشکال دوم، تمام مشکل شما نبود امر بود، حال ما برای شما امر درست میکنیم. شما آقای محتمل اول که گفتی احتیاط ممکن نیست، تمام حرفت این بود آقا ما اینجا امر نداریم. وقتی که امر نداریم قصد غربت محال میشه. همه حرف دین بود دیگه. ما برای شما امر درست میکنیم چه جوری؟ یک، عقل حکم میکند به حسن انقیاد. مگر تو بحث تجری نگفتید عقل به قبح تجری حکم میکنه؟ در اینجا هم عقل به حسن انقیاد حکم میکنه، مگر نه؟ بله. دو، به حکم قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع پس شرع هم حکم دارد. تو پرانتز امر درست شد. مگر شما نمیگی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر اون چیزی که عقل بهش حکم میکنه شرع بهش حکم میکنه، در اینجا عقل به حسن انقیاد حکم میکنه پس شرع هم حکم میکنه. حکم شرع یعنی چی؟ حکم شرع یعنی امر. پس امر درست شد. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که من دنبال امر دارم میگردم، اینم امر. شیخ پاسخ میده، جواب در بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع گفتیم که تو اون بحث گفتیم که حکم شرع ارشادی می شود و در جای خود ثابت است که حکم ارشادی عبادیت ساز نیست. خوب دقت کنید. ببینید، یکی از مهمترین حکمای ارشادی که ما داریم میدونید چیه؟ حکم خدا خیرت بده، حکم عطی الله، حکم عطی الله و عطی الرسول. اینو ببینید، مفسرین بحث‌های مفصلی دارن در این بحث که آقا عطی الله و عطی الرسول حکمشون حکم ارشادیه و الا اگر حکم شرعی باشه، وقتی خود خدا رو ما قبول نداریم، این حکم میگه خدا رو اطاعت کن، من برای چی باید اینو اطاعت کنم؟ چون خدا گفته. خب خدا که قراره به وسیله این قضیه اثبات بشه وجوب اطاعتش. توجه فرمودید؟ میگه عطی الله، من چرا باید عطی الله گوش کنم؟ برای اینکه خدا گفته. خب میگه مفاد همین جمله این است که حرف خدا رو گوش کن، خودش که نمیتونه بر خودش وجوب اطاعت بیاره. این آیه میگه عطی الله، خدا رو اطاعت کن، این مفادش اطاعت کردن از خداست. خب اگر من دلیل این باشه که چرا به این گوش میکنم اطاعت کردن از خدا باشه و اینم اون اطاعت کردن از خدا رو هم به خاطر چی قبول کرده باشم؟ به خاطر همین، این دور میشه، مشکل میشه. پس میگن عطی الله حکم ارشاد عقلیه. عطی الله یعنی خدا رو باید تو چیکار کنی؟ اطاعت کنی. چرا خدا رو باید اطاعت کنم؟ چون عقلم به من میگه. حالا عطی الرسول چی؟ اونم همینطوره. چرا باید عطی الرسول؟ چون عقلم به من میگه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس ما میفهمیم در شرع هم عطی الرسول، درسته؟ حالا پیغمبر اومد گفت سله، نماز بخون. من اگر نماز خوندم چند تا ثواب دارم؟ الان رفتی رو منبر، طرف اومده ازت سوال کرده آقای منبری بنده اگر نماز بخونم چند تا ثواب داره؟ یه دونه ثواب به خاطر نماز خوندن دارم یا دو تا ثواب داره؟ یه دونه ثواب به خاطر نماز خوندن، یه دونه ثواب به خاطر تبعیت از پیغمبر، یه دونه ثواب به خاطر تبعیت از خدا. چند تا ثواب؟ یه دونه ثواب شما داری. اونی که پیغمبر رو اطاعت کن، مفادش همونه که سله پیغمبر رو گوش کن. پس اگر من نماز خوندم فقط به خاطر امر سله ثواب بردم، نه به خاطر امر عطی الرسول. در جای خودش این بحث مورد تدقیقه که اگر شما آمدی و حکم ارشادی داشتی، حکم ارشادی عبادیت ساز نیست. لذا ولو حکم شرع تونستی برا من پیدا کنی، ولی نتونستی عبادی عبادت بودن رو برا من ثابت کنی. لذا عبادت بودن عمل ثابت نشده و باز امر عبادی ثابت نشده و قصد قربت محال است. اینم از این حرف. پس احتمال اول با همه بالا و پایین و رفت و برگشتش به این نتیجه رسیدیم که ما احتیاط در این مورد ممکن نیست. پس اگر جایی واجب مشکوک ما واجب عبادی شد، اگر جایی واجب مشکوک ما واجب عبادی شد، اینجا دیگه احتیاط حسنی ندارد، رجحانی ندارد، چون قصد غربت نمیتونه. احتمال دوم چی میگه؟ احتمال دوم میگه نه خیر آقا، شما بنیان اندیشت غلطه. احتمال دوم میگه شما گفتی تمام حرفت این بود قصد غربت فقط در جایی ممکن است که علم به امر مولا باشه. ما میگیم نه، از آنجا که قصد غربت میتواند در جایی باشد که احتمال امر یا حتی احتمال مطلوبیت در کار باشد، پس عبادت بودن درست می شود و احتیاط حسن. تمام بنیان اندیشه احتمال اول که برش دعوا کرد، رفت برگشت، اشکالاتش رو جواب دادیم، بود که آقا قصد غربت اونا میگفتن فقط در جایی هست که من علم به امر داشته باشم. یعنی اگر جای امر باشه میشه قصد غربت داشت. احتمال دوم میگه این حرف کجا داره بردی؟ اگر جایی صرفا احتمال امر باشه کافیه، لازم نیست امر به من رسیده باشه. بنده در مثال عرفی بزنم، شما نشستی تو خونه، بنده احتمال میدم الان صبحه، صبحونه میخوای، شاید به من امر کرده باشی که من نونو ببرم. این یکی. دو، حتی اصلا احتمال امر تو رو نمیدم، یقین دارم تو امر نکردی، یقین دارم که تو امر نکردی، ولی احتمال میدم دوست داری، دوست داری، میرم یه نونه خاشخاشی فرد اعلی دست میگیرم، صبح که حضرت عالی تو خونه هستی در میزنم میگم آقا این نون. خیلی هستن کادو میدن دیگه، ما تو خونه در میزنن آقا صندوق انگوره، کی آورده مثلا مشرجب؟ او آیا احتمال امر میداد یا علم به امر داشت؟ علم به امر نداشت، احتمال همه که صرف احتمال مطلوبیت. خب آدم هم خوشش میاد دیگه، میگه خدا خیر داده من واقعا هم دوست داشتم. اگرم دوست نداشته باشه چی میگی؟ خب من دوست نداشتم، ولی شما دستت درد نکنه، خدا خیرت بده، بعد میگیری خب میدی کسی دیگه. گروه دوم میگن آقا قصد قربت کی متمشی میشه؟ احتمال امر، یا حتی احتمال امرم ندی، احتمال مطلوبیت. لازم نیست امر رو من به گوش خودم بشنوم به نحو اجمالی یا به نحو تفصیلی. کی گفته؟ چرا اینقدر دایره قصد قربت شما سخت میگیری؟ من نمیتونم الان قصد قربت بکنم؟ چرا؟ همین که فکر میکنم شاید خدا اینو دوست داشته باشه، خب من قصد قربت میکنم. دو تا شاهد بر این که آقا در قصد قربت لازم نیست امری باشه، لازم نیست حتما امری شنیده شده باشه. دو تا شاهد میاره. دو تا شاهدش چیه؟ شاهد اول سیره علما و صلحاست. دیگه شما برید عباد زمان رو نگاه کنید، یه عمری عبادت میکنه 20 سال 25 سال، بعد یه دفعه ممکنه احتمال بده بگه شاید خداوند بیشتر دوست داشته بود که من مثلا توی قنوت نمازم اینم میگفتم، یا مثلا سوره فلانی رو میخوندم، دوباره از نو همه نمازاش رو اعاده میکرد. خب شما به عنوان مجتهد آیا امری بر اعاده بود؟ نه، تو کار نماز درست بوده، به مجرد که احتمال ضعیفی میدی. صلحا اینجوری هست، احتمال خیلی ضعیفی میدن که شاید خدا اون نماز من اگر اونجوری میخوندم بیشتر دوست داشت، دوباره نماز رو میخونن. اینجا امری در کار نیست. یک. دو، نگاه میکنیم به کتاب شریف ذکرا برای علامه، میبینیم ایشان آمده گفته اگر یک احتمال ضعیفی دادی که نمازت خلل داشته. اصلا من داشتم نماز میخوام، نمازم تموم شده، با خودم گفتم نکنه من مثلا لباسم نجس باشه، نمازم یا بهتر بگم نکنه من ولوالینمو درست نگفتم تو این نماز، حواسم به لحظه پرت بود. خب اساس شرعی تو لازم نیست نماز بخونی که، نماز درست بوده، عبادت تمام شده. علامه گفته اگر کسی به خاطر همین احتمال موهوم هم نمازشو اعاده کنه، این نماز شرعیه، لازم نیست دا ولی شرعیه. چرا؟ چون خود خدا گفته اتقوا الله حق تقاته، ما آخرین مرحله از خدا بترسید. خب اینم جزء همون مراحل آخرشه دیگه، از خدا ترسیدنه دیگه. بنابراین احتمال دوم در مقابل احتمال اوله. ببینید عبارتتون رو، عبارت داریم، عبارت الثانی انه لا اشکال فی رجحان الاحتیاط، بله درست صحیحه، انه لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل، هیچ اشکالی نیست در این که خوب است احتیاط کنی به انجام، چون بحث ما شبهه وجوبیه است، ما یه وقت احتیاط به ترک داریم در شبهه تحریمیه. احتیاط در شبهه تحریمیه اینه که مثلا یا علم اجمالی دو تا لیوان آب دارم، احتیاط من اینه که جفتشو نخورم اگر احتمال میدم یکیش نجس باشه. حالا در شبهه وجوبیه دو تا لیوان آب دارم، از اون طرف میدونم یکیش واجب خوردنش، یکیش هم نمیدونم مثلا واجب مستحب مکروه چی، بس احتیاط بالفعل این که هر دو تاشو بخوری. حتی فی محتمل کراهتو، حتی در جایی که شبهه دائر مدار وجوب و کراهت باشه، 80% توجه به متن، 20% به تخته، و ظاهر ترتب و ثواب علیه، ظاهرم حتی میتونیم بگیم ثوابم بهش داده میشه، اذا اتیه بهی لدائی احتمال المحبوبیه، اگر آورده بشه به صرف این که منده احتمال میدم که شاید مولا این رو دوست داشته باشه، ثواب به ما میده. چرا؟ میگه اگر کسی تو بحث تجری اون حرف زد در انقیاده دیگه، لنهو انقیادون و اطاعتون حکمیه، انقیاده و اطاعت از حکمه، اطاعت حکمیه است، اطاعت حکمیه یعنی اطاعت مشخصه بعینه نیست، در حکم اطاعته، چون واقعا وقتی امری نباشه که اطاعتی در کار نیست، در حکم اطاعته. والحکم به ثواب هنا، یعنی در بحث شبهه وجوبیه و انقیاد، اولا من الحکم بالعقاب على تارک الاحتیاط اللازم، اولاست از حکم به عقاب بر کسی که ترک کننده از احتیاط لازم را که بحثش تجری می شد، بناءً علی انه فی حکم المعصیه و ان لم یفعل محرما واقعیا. چرا می گفتیم بر تارک احتیاط لازم عقاب واجبه؟ بناءً بر این که کسی می گفت این در حکم معصیته، اگرچه لم یفعل محرما واقعیا. توضیح دادیم، تکرار میکنیم، اولویتش بر اینه، خداوند در مسئله عقاب سختگیره، عدالت اونجا حاکمه، خدا تا اونجایی که بشه عقاب نمیکنه، ولی تو بحث آفرین عقاب نه کریمه در عقاب اینه که عقابت کنه، کریمه در ثواب چی؟ بده. آفرین. ولذا اگر تو در انقیاد اومدی گفتی عقاب هست که بحث عقابه، کریم تا اونجا که میتونه عقاب نمی... تو بحث تجری اومدی گفت عقاب هست، تو بحث انقیاد که بحث ثواب دادنه، تو هم با کریم دعوا داری دیگه، کریم میگه بابا مال تو ثواب و همش، در تجری عقاب رو نمیده، ما میخوایم آفرین. اگر اینو گفتی اولویت نه، خیلی خوب. حالا اگر گفتیم در تجری عقاب میده، اثبات کردیم ما، آخوند خراسانی میگه در تجری عقاب میده خدا، حالا در انقیاد چی؟ حالا بناشیخ همون بنای اون ور رو میگه، میگه بنابر نظر آخوند که نظر صحیح همچه بسا اون باشه، میگیم در تجری عقاب میده، حالا در انقیاد به طریق اولا ثواب نمیده، میتونه کسی بگه در تجری عقاب میده در انقیاد ثواب نمیده، این مخالفه با اون کریمیه که تو گفتی. شیخ داره اون قسمت رو میگه بناعن الانه و فی حکم المعصیه و ان لم یفعل معرمن واقعیا.
و فی جریان ذالک،
ذالک من نوشتید رجحان احتیاط یا حتی من نوشتم امکان احتیاط.
و فی جریان ذالک فی العبادات عند دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب و جهان، در دوران امر بین وجوب و غیر استحباب آیا بازم رجحان احتیاط داریم یا نه؟ دو تا وجه. وجه اول، احتمال اول، از اون بالا تا این پایین رو باید بخونیم.
العدم، وجه اول عدم هست، یعنی احتیاط ممکن نیست و رجحان ندارد.
لأن العباده لابد فیها من نیت تقرب،
عبادت ناچاریم در آن اینکه نیت چکار کنیم؟ تقرب داشته باشیم.
نیت تقرب و خود تقرب متوقف بر چیه؟ المتوقف علی العلم به امر شارع تفصیلا او اجمالا. و نیت تقرب متوقف است بر علم به امر شارع. حالا امر شارع رو میخوای شما تفصیلا بدون، مثل اینکه گفته نماز ظهر بخوان همین الان به طرف اون قبله، او اجمالا. اجمالا یعنی چی جناب شیخ؟ ما بلد نیستیم.
کما فی کل من الصلوات الاربع عند اشتباه قبله،
همچنان که نمازهای چهارگانه رو که میخونی تو در هر کدومش امر نداری، در یه دونش امر داری، ولی در هر کدومش بالاخره اجمالا میدونی یه کدوم از اینا امر دارد.
و ما ذکرنا، اشکال جناب شیخ، شما گفتی ثواب، پس چرا شما قائل به تحقق ثواب میشوید؟
و ما ذکرنا من ترتب ثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلق الامر به، اینی که ما گفتیم ثواب ترتب پیدا می کند بر این فعل موجب نمی شود که بگیم امرم بهش تعلق پیدا میکنه.
ثواب مال انقیاده، امر قرار به عبادت بخوره.
بل هوه، یعنی ثواب، لعجل کونهی انقیادن لشاره،
به خاطر بودن عمل فعل، کونهی رو بزن به فعل،
به خاطر این که اون فعل انقیاده برای شاره هست ثواب میاد، و به خاطر این که العبد معهوفی حکم المطیعه ثواب میاد. ثواب به خاطر فاعله نه به خاطر فعل.
بل لا یسما ذلک ثوابا، بلکه اصلا ما به همچین چیزی ثواب نمیگیم. گفتیم ثواب جایی که کاری باشه، استحقاق باشه، اینجا تو در حکم مطیع.
اشکال ما حلش میکنیم، تمام مشکل شما نبود امر بود، ما اینجا نشستیم که حلش بکنیم. و دعوا ان العقل اذا استقل به حسن هذا الاتيان ثبت به حکم الملازمه الامر به شرعا.
اگر با توجه به اینکه عقل مستقل است، اگر عقل مستقل است به حسن هذا الاتيان، ایناش
از یه طرف عقل حکم میکنه که این انقیاد ما، این اتیان ما حسنه،
خب شارع هم همونو قبول داره.
ثبت به واسطه حکم ملازمه امر به اون فعل شرعا،
شرعش هم امر میاد.
مدفوعتون، اون دعوا مدفوع است، مردود جواب.
لما تقدم فی المطلب الاول، تو بحث‌های اولی گفته بودیم
من ان الامر الشرعی به هذا النحو من الانقیاد، امر شرعی به این نحوه از انقیاد که تو انقیاد بکنی و کار انجام بدی، که امرهی بالانقیاد الحقیقی،
انقیاد حقیقی چیه؟ انقیاد حقیقی اونجاست که امر هست، تو هم میدونی برات واجبه، وقتی خداوند دستور میده باید گوش کنی.
انقیاد حکمی اینه که من شایدم نمیدونم، علم اجمالی دارم یا فکر میکنم که این بر من واجبه، در حالی که واقعا بر من واجب نیست. که امرهی بالانقیاد الحقیقی و الاطاعت الواقعی فی معلوم التکلیف ارشادی محض.
آقا خدا اون دستوری که بود که از خود خدا اطاعت کن، اون ارشادی بود، اینم که ارشادیه دیگه، اینم که آقا بنده میگن انقیاد کن حکم عقل، شما دارید میگید عقل منو دستور میده، حتی اگر احتمال میدم خدا یه چیزی رو دوست داره برم طرفش دیگه. شما تو هم بالا گفتی حکم عقل به حسنه، ارشادیون محض.
وقتی شد ارشادیون محض، لا یترتب علی موافقته و مخالفته ازید مما یترتب علی نفس وجود المأمور به او عدمه.
وقتی شد ارشادی محض، اون مثالی که من زدم، گفتم اگر شما مولا گفت صله، فقط یه دونه پاداش میگیری به خاطر اینکه نماز خوندی، دیگه یه پاداش به خاطر اینکه نماز خوندم، یه پاداش به خاطر اینکه حرف امام صادق رو گوش کردم، یه پاداش به خاطر اینکه حرف پیغمبر رو گوش کردم، یه پاداش به خاطر اینکه حرف خدا رو گوش کردم، اینا که دیگه چی؟
اینا که نه، اما یه دونه پاداش داری که نماز خوندی. این هم همینو میگه، لا یترتب بر موافقتش، موافقت اون امر ارشادی و مخالفتش بیشتر از اون چه که مترتب میشود بر نفس وجود همون مأمورون به، همون ثوابی که برای نماز بد میدن به تو میرسه دیگه، یا عدمش، عدمش هم متوقف بر عدمشه. کما هو شأن الاوامر الارشادیه، همچنان که شأن اوامر ارشادی گفتیم اینه، فلا اطاعت از لحاظ الامر الارشادی، امر ارشادی اطاعت خاصی نداره، اطاعت امر ارشادی اطاعت از مفاد امر دومشه. ولا ينفع في جعل الشيء عبادتا، نوشتن در جای خود ثابت است که حکم ارشادی عبادت ساز نیست. كما ان اطاعت الاوامر المتحققه لم تصر عبادتا به سبب الامر الوارد بها في قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول، همچنان که اطاعت اوامر بعدی که آمد مثل سله، اوامر المتحققه مثل بالاش مثل سله، عبادت نمی شوند به سبب امر وارد در اونها در اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و اطیع الرسول عبادت ساز نیست به نسبت به سله، بلکه خود امر سله است که خصوصیت عبادتی داره. تا اینجا ما احتمال دوم هم خوندیم و یحتمل الجریان خوندیم، تا و تحقیق صفحه بعد اینو انشاءالله فردا دوستان مطالعه، براعت سخته، مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، همینطوری صبح از خواب پا شدن اومدن سر کلاس عرض خود میبری و زحمت ما میداری، مطالعه میخواد، مباحثه میخواد. انشالله بیاید این قسمتش هم خوندیم تأملش بکنید، فردا متنشو بخونیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
دوستانی که اسامیشونا